بخش‌های دیگه اقتصاد یک دوره تسلسلی پیدا می‌کنه که وقتی که دولت در یه جا نمی‌تونه خرج کنه، در جاهای دیگه هم اون بخش‌هایی که به دولت می‌فروختن چون قدرت فروششون رو از دست میدن، مجبور میشن که یک مقداری از نیروهای استخدامیشون رو پایین بیارن. و این به این ترتیب در طول 4 سال گذشته آرژانتین دچار یک رکود اقتصادی شده بود.
و در اینجا به خبرها می‌رسیم. خبرها از بهمن باستانی.
در پی آشوب‌های خونین خیابانی آرژانتین، رئیس جمهوری این کشور استعفا داد و با هلیکوپتر از پایتخت گریخت. آشوب‌های خیابانی آرژانتین که به ویژه در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور تا 48 ساعت گذشته گسترده و خونین بوده است، دست کم 22 کشته و بیش از 150 زخمی به جا گذاشته. این آشوب‌ها که با شورش گرسنگان در پایتخت آرژانتین آغاز شد، به غارت اموال عمومی و فروشگاه‌ها و درگیری‌های شدید با پلیس انجامید و امروز اعلام شد که بیش از 500 نفر بازداشت شدند. بامداد امروز به دنبال استعفای رئیس جمهوری آرژانتین، رومن پوئرتا رئیس سنای این کشور اعلام کرد تنها به مدت 48 ساعت خلأ ریاست جمهوری را پر می کند و به جای رئیس جمهوری مستعفی می نشیند. قرار است تا ساعت آینده پارلمان آرژانتین رئیس جمهوری جدید را برگزیند. رکود اقتصادی 4 ساله آرژانتین با اعلام ناتوانی دولت آن در پرداخت 132 میلیون دلار وام خارجی این کشور ماه گذشته به اوج خود رسید. برخی کشورهای اروپا از آینده آرژانتین ابراز نگرانی کردند، اما هیچ کدام به ارسال کمک مالی برای خارج شدن این کشور از بن‌بست اقتصادی اقدام نکردند. دولت ایران خواستار غرامت از آمریکا بابت خسارت وارد آمده به نفتکش ایرانی و نیز توضیح رسمی دولت آمریکا در این باره شد. بامداد چهارشنبه گذشته یک نفتکش اجاره‌ای ایران حامل 5000 تن مواد اولیه تولید بنزین از بندر جبیر در عربستان سعودی عازم بنادر جنوبی ایران بود که در آب‌های خلیج فارس توسط یک ناوچه آمریکا متوقف شد و پس از 17 ساعت توقیف آزاد شد. مسئولان ایرانی میگویند کارکنان این نفتکش مورد ضرب و شتم نیروهای آمریکا قرار گرفتند و 3 تن از کارکنان خارجی آن مجروح شدند. همچنین واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی از قول فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در منطقه گزارش داده است که نیروهای آمریکا که این نفتکش را مظنون به حمل نفت ممنوع عراق تصور کردند، به سوی آن تیراندازی کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیر سوئیس در تهران، حافظ منافع آمریکا در ایران، مراتب اعتراض شدید خود را به این اقدام آمریکا اعلام کرد و آخرین خبرها در این زمینه حاکی است که دولت ایران خواستار غرامت از آمریکا بابت خسارت وارد آمده در رویداد مذکور و نیز توضیح رسمی دولت آمریکا در این پیوند شده است. دولت اسرائیل قطعنامه سازمان ملل مبنی بر ضرورت کنترل خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان را تقبیح کرد. این قطعنامه که روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، در شمار قطعنامه‌های لازم الاجرا نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در اجلاس روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل، 189 کشور عضو این سازمان همچنین با صدور بیانیه‌ای دیگر شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین را به عنوان تهدیدی علیه صلح در منطقه محکوم کردند. همزمان یک مقام وزارت خارجه اسرائیل اعلام تصمیم حماس به توقف عملیات انتحاری و نظامی علیه اسرائیل و اسرائیلیان را رد کرد و آن را تاکتیکی جهت حفظ عرفات و نیروهای امنیتی فلسطین خواند. حماس که مسئولیت بسیاری از عملیات انتحاری یک ماه گذشته در اسرائیل را به عهده گرفته، به دنبال بسته شدن 33 دفتر آن توسط دولت خودگردان فلسطین که طی هفته گذشته صورت گرفت، امروز اعلام کرد عملیات انتحاری علیه اسرائیل را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. تنها چند ساعت بعد از صدور بیانیه حماس در این پیوند، درگیری شدید بین افراد حماس با نیروهای امنیتی دولت خودگردان فلسطین منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. حماس توقف عملیات انتحاری علیه اسرائیل را مشروط به توقف بازداشت اعضای آن توسط دولت خودگردان فلسطین و نیز توقف سیاست بستن دفاتر آن کرده است. در افغانستان یک روز پیش از آغاز رسمی کار دولت موقت این کشور به ریاست حامد کارزای، نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل مستقر می شوند. شب گذشته پیش از اجلاس شورای امنیت سازمان ملل درباره نیروهای حافظ صلح بین المللی، نخستین گروه سربازان بریتانیایی به این منظور وارد فرودگاه باگرام در شمال کابل شد و طی 48 ساعت آینده قرار است نیروهای دیگر نیز به آن بپیوندند. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل از نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان اعلام حمایت کرد. این نیروها تحت سرپرستی بریتانیا و نه سازمان ملل عمل خواهند کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش وارد کابل شد تا در مراسم انتقال قدرت در افغانستان فردا شرکت کند. آقای خرازی در کابل در دیدار با حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان با اعلام مخالفت دولت ایران با حضور نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان گفت حضور این نیروها تهدیدی برای ثبات امنیت و آرامش افغانستان و منطقه خواهد بود. چین و پاکستان به طور مشترک حمایت خود را از دولت جدید افغانستان اعلام کردند. فردا روز آغاز به کار دولت موقت افغانستان است. چین و پاکستان دو کشوری بودند که طی 5 سال گذشته و تا پیش از حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان حامی طالبان بودند. در دیدار ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با جیانگ زمین رئیس جمهوری چین در پکن، امروز اعلام شد که چین 3 میلیون دلار به دولت موقت افغانستان کمک مالی می‌کند و دو کشور به طور مشترک حمایت فعال خود را از این دولت اعلام کردند. با فراخوانده شدن سفیر هند از پاکستان، تنش در روابط دو کشور باز هم بالا گرفت. هفته گذشته در جریان حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند در دهلی نو 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. دولت هند سرویس امنیتی پاکستان را متهم کرده است که دو گروه مسلح بنیادگرای کشمیر را در این حمله مسلحانه یاری داده است. دولت پاکستان با رد اتهام دولت هند نسبت به هر گونه اقدام تلافی جویانه هند هشدار داده است. امروز در دهلی نو اعلام شد که دولت هند سفیر خود را از پاکستان فراخوانده و کلیه خطوط آهن هند سمت پاکستان را قطع کرده و نیز برنامه حرکت اتوبوس‌های مسافربری بین هند و پاکستان را نیز لغو کرده است. روابط تنش‌آمیز هند و پاکستان در نیم قرن گذشته 3 بار به جنگ خونین بین دو کشور انجامیده است. امروز در عین حال دولت پاکستان اعلام کرد به درخواست آمریکا مبنی بر منجمد کردن دارایی‌ها و حساب‌های مالی لشکر طیبه پاسخ داده و در این زمینه اقدام خواهد کرد. لشکر طیبه یکی از دو گروهی است که دولت هند می‌گوید عامل حمله مسلحانه به پارلمان هند در هفته گذشته بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد لندن شد تا در دیدار دو روزه با مسئولان دولت بریتانیا درباره اوضاع افغانستان و چگونگی کنترل سلاح‌های موشکی مذاکره کند. این نهمین دیدار پوتین و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا است طی دو سال گذشته. روسیه به دلیل خروج آمریکا از پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 میلادی اعلام کرده است که می‌کوشد ابتکارات دیگری را با کشورهای اروپایی برای کنترل تسلیحات موشکی در جهان به کار بندد. آمریکا به منظور ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی خود اوایل ماه جاری میلادی از پیمان 30 ساله ضد موشک‌های بالستیک کناره گیری کرد. و کمونیست های جمهوری گرجستان امروز 122مین سالگرد تولد جوزف استالین را گرامی داشتند. بنا به گزارش های رسیده، صدها تن امروز در خیابان های شهر گوری، زادگاه استالین در جمهوری گرجستان، به نشانه گرامی داشت تولد جوزف استالین، دومین رهبر حکومت بلشویکی شوروی، راهپیمایی کردند. کمونیست ها در جمهوری گرجستان هر سال زادروز استالین را گرامی می دارند. سال گذشته استالینیست های جمهوری گرجستان با برپا داشتن مجدد مجسمه استالین در میدان مرکزی شهر گوری اعلام کردند قرن 21 قرن بازگشت استالینیزم است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم برنامه. در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، گفتگوی درباره آیین‌های روا در شب یلدا، درازترین شب سال و مجله خاورمیانه. با مجله خاورمیانه برنامه را پی می‌گیریم. از جمشید چالنگی و فریده رهبر.
مادر ایمن زواهری در قاهره برای نجات 4 دختر مشاور اصلی اسامه بن لادن دست به دامان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر شده است. ایمن زواهری که در تصویرهای تلویزیونی بارها در کنار اسامه بن لادن دیده شده است، در عین حال رهبری سازمان جهاد اسلامی مصر را بر عهده دارد. این سازمان در نزدیک به 10 سال گذشته مسئولیت قتل بیش از 500 توریست و شهروند مصری را در قاهره و دیگر شهرهای مصر بر عهده گرفته است. ایمن زواهری در سال 1999 از سوی یک دادگاه نظامی در قاهره محاکمه و به اعدام محکوم شد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در حمله‌های هوایی آمریکا به قندهار پیش از تسلیم شدن طالبان، ایمن زواهری مجروح گردید، اما همسر و یک پسر وی کشته شده. آگهی تشکیل مجلس ختم این دو در مطبوعات مصر به چاپ رسید. گفته می شود ایمن زواهری به همراه اسامه بن لادن احتمالاً در تورابورا به سر می‌برد، اما از سرنوشت 4 دختر وی که بین 12 تا 20 سال دارند اطلاعی در دست نیست. امیمه عبدالبهاب مادر ایمن زواهری در نامه‌ای که برای حسنی مبارک فرستاده از رئیس جمهوری مصر خواسته است که با استفاده از نفوذ خود نوه‌های وی را به سلامت از افغانستان خارج سازد. در مورد تصمیم مبارک در این زمینه تا کنون گزارشی از سوی منابع رسمی در مصر منتشر نشده است.
و اما این خبر را نیز بشنوید که نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان میگوید به اعتقاد وی اسامه بن لادن رهبری شبکه القاعده را در دست ندارد. وی که در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز سخن میگفت افسود رسانه‌های گروهی غرب بن لادن را رهبر القاعده معرفی میکنند، اما چنانچه وی نیز به قصد برسد این پایان کار القاعده نخواهد بود. وزیر کشور عربستان گفت آمریکا هنوز دلیلی برای اثبات اینکه شهروندان سعودی در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دست داشتند ارائه نداده است. واشنگتن میگوید 15 تن از 19 اجرا کننده اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان عربستان سعودی بودند. وزیر کشور عربستان در این مورد که چنانچه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نیست، پس چه کسی رهبری این شبکه را در دست دارد توضیحی نداده است. مصاحبه نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان با نیویورک تایمز پیش از پخش نوار تلویزیونی تازه انجام شده است که در آن شواهدی بر دست داشتن اسامه بن لادن در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دیده و شنیده می شود.
این نیز شنیدنی است که در گیر و دار گسترش بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل، یک دادگاه امنیتی در اردن برای ابو نزار رهبر جنبش فلسطینی فتح، شورای انقلابی حکم اعدام صادر کرد. صبری البنا معروف به ابو نزار در سال 1974 از سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات جدا شد و جنبش فلسطینی فتح شورای انقلابی را تأسیس کرد. این سازمان از سوی دولت اردن یک سازمان تروریستی شناخته می شود و واشنگتن در دهه 1980 ابو نزار را به عنوان یکی از تروریست های تحت تعقیب معرفی کرده است. ابو نزار مسئولیت ربودن یک کشتی مسافربری در دریای مدیترانه و قتل یک شهروند آمریکایی را در این کشتی در دهه 1980 بر عهده گرفته بود. وی همچنین نایب معاذ معاون سفیر اردن در لبنان را نیز در همین دهه به قتل رسانده است. در منطقه گفته می شود که ابو نزار در حال حاضر در عراق به سر می برد.
و اما در دمشق وزارت اطلاعات سوریه در مسیر آنچه که اجرای اصلاحات مورد نظر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نامیده می شود، با انتشار 3 نشریه دیگر توسط بخش خصوصی در این کشور موافقت کرد. به گفته یک سخنگوی وزارت اطلاعات سوریه، این وزارتخانه در سال جاری بیش از 70 درخواست انتشار نشریه از سوی بخش خصوصی دریافت کرده است. از سال 1963 که حزب بعث قدرت را در سوریه در دست گرفت، بخش خصوصی از داشتن امتیاز انتشار روزنامه و دیگر نشریات محروم شد. 3 نشریه‌ای که به زودی توسط بخش خصوصی در سوریه منتشر خواهند شد، هفته‌نامه‌های از شام، زو اخضر یا نور سبز و القبس نام دارند. چند ماه پیش دولت سوریه با انتشار ماهنامه الدومری که یک نشریه با مقالات و کاریکاتورهای طنزآمیز سیاسی است موافقت کرد و این نشریه پس از توقیفی 38 ساله انتشار خود را در دمشق از سر گرفت.
در یک گزارش آماری تازه که در دبی منتشر شده گفته می شود در سالهای 1999 و 2000 413484 شغل جدید در دبی ایجاد شده است. بنابراین گزارش شغل‌های جدید در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی دبی بوده و در حال حاضر مجموعاً 560077 نفر در تشکیلات دولتی و غیر دولتی در دبی به کار اشتغال دارند. بر اساس این گزارش در سال 1980 تنها 146593 نفر حقوق بگیر در بخش‌های دولتی و خصوصی در دبی بودند. شغل‌های فصلی از قبیل کارگری ساختمان در گزارش منتشر شده در دبی مورد توجه نبوده است.
مجله خاورمیانه از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و با همکاری جمشید چالنگی، گزارشگر ما در خاورمیانه. قصه مادر بزرگ پای کرسی گرم در زمستان سرد، آخرین هندوانه سال، شب بیداری تا دیرگاه با گپ و گفت، نقل و نور، گلگل سماور، چای قند پهلو، آجیل و انار، آماده شدن برای چله کوچک، چله بزرگ و سرمای چارچاپ. شب یلدا، شب اول ماه دی، درازترین شب سال است، شبی که ایرانیان آن را به نشانه پیروزی روشنایی بر تیرگی جشن می‌گیرند. گزارش نازی عظیما از شب یلدا و گفتگوی او با استاد زنده یاد یحیی زکا را می‌شنوید.
همه شب‌های غم و بستن روز طرب است، یوسف روز به چاه شب یلدا بینند. شب یلدا شب اول دیماه و درازترین شب سال است. یلدا کلمه آرامی است به معنای تولد که دو کلمه میلاد و ولادت نیز از همان ریشه وارد زبان فارسی شدند. ایرانیان شب یلدا یا شب چله را که شب آغاز زمستان و تحویل زمستانی است به شادی و شب زنده‌داری و شکرگزاری و آتش افروزی می‌گذرانند. شب یلدا 40 روز پیش از جشن سده است. در چنین شبی علاوه بر ایرانیان بسیاری از فرهنگ‌های کهن جهان نیز جشن‌هایی برگزار می‌کنند، چنان که جشن ساتورنالیا به نام خدای کشاورزی و جشن سول اینویکتا به نام خدای خورشید از جمله معروف ترین آنها هستند که رومیان باستان آنها را برگزار می‌کردند. در مصر و بابل نیز نظیر چنین جشن‌هایی وجود داشتند. ایرانیان باستان آغاز سال خورشیدی را به نشانه پیروزی نور بر ظلمت و تولد دوباره خورشید جشن گرفتند. بر اساس باورهای ایرانی در آخرین شب آذر ماه که بلندترین شب سال است، نیروهای اهریمن که در تاریکی به سر می‌برند در پیکار با نیروهای اهورایی یا خورشید به اوج قدرت خود می‌رسند و روز بعد یعنی روز اول دی که خرم روز یا خور روز یا روز خورشید نام داشته است به اهورامزدا خداوند خرد تعلق داشت. از آنجا که پس از شب یلدا روزها بلندتر و شبها کوتاه‌تر می‌شوند، این روز روز پیروزی خورشید بر تاریکی شمرده می‌شود. و ایرانیان به همین مناسبت روز اول ماه دی را که دیگان می نامیدند به نام اهورامزدا جشن می گرفتند. در شب یلدا ایرانیان آتش بر می افروزند تا بر سپاه نیروهای اهریمن شکست وارد آورند. در این شب مراسم خاصی نیز برگزار می شده است که انجام دعاهای ویژه این شب برای میترا یا مهر یا خدای سحرگاه، دادن خیرات و نذورات و انجام کارهای خیر برای کمک دادن به نیروهای خیر از جمله آنها بوده است. اکنون شب یلدا یا شب چله جنبه مذهبی خود را از دست داده است و به جشنی برای گرد آمدن افراد خانواده به دور هم و خوردن خوراک‌های خاص همراه با بازی‌های مخصوص و گاه نیز زدن تفعلی از حافظ یا قرآن تبدیل شده است. یهودیان ایران که از قدیمترین ساکنان سرزمین ایرانند، علاوه بر شب چله در همین ایام جشن دیگری به نام ایلانوت یا جشن درخت برگزار می کنند که مراسم آن شباهت بسیاری به شب یلدا دارد. آنان نیز در این شب شمع‌های فراوان بر می افروزند و میوه‌های خشک و تازه زمستانی صرف می کنند و این شب را با دعاهای مخصوص و غذاهای مخصوص برگزار می کنند. سال گذشته به مناسبت شب یلدا با استاد یحیی زکا درباره این شب گفتگویی داشتم. افسوس که استاد 10 روزی پس از این گفتگو چشم از جهان فرو بست. اکنون بار دیگر به مناسبت شب یلدا این گفتگو را می شنویم. آقای زکا، ممکنه که از سابقه و مناسبت شب یلدا برای ما بگین؟
بله، جشنی که به اسم شب چله یا شب یلدا در ایران معمول است، سابقه چندین هزار ساله در ایران داره، چون مردم ایران از زمانهای قدیم که سرکار زیادی با کشاورزی و اینها داشتند، نتیجتاً همیشه متأثر تغییر فصول و کوتاه شدن شب، بلند شدن شب و یا کوتاه شدن روز یا بلند شدن روز اینها بودن و به این مناسبت ها جشنهای می گرفتن. یلدا که از ماده تولد میاد، این جشن مربوط به تولد خورشیده. البته ما یه جشن مهرگان هم داریم که مهر در اون ایام یعنی مهر ما تولد پیدا میکنه، ولی این هم یه جشن دیگری مربوط به مهر که مراسمی در این شبها انجام میگیره، از جمله این که فامیل در خانواده جمع میشن و جشن کوچکی میگیرند، فال باز میکنند.
فال با چی باز میکنند؟
فال با انواع چیزها، از جمله هر کسی یک چیزی از خودش، یعنی انگشتر، دستبند یا سنجاق یا فلان به یه نفر میده و این رو در کوزه میندازن و بعد اشعاری در این زمینه خونده میشه و اون شیء از اون طرف رو از توی کوزه در میارن که معلوم میشه که این فال مربوط به اون شخصیست که این چیز رو داده و در کوزه انداخته. یا حافظ میخونن، از حافظ چیز باز میکنن و از این قبیل که اینا بعضی هاش در جشنهای دیگه هم انجام میگیره. البته ولی در این جشن مخصوصا باید میوه خورده بشه که اساسی ترین میوه ها در این شب ها عبارت است خوردن هندوانه که حتمی است و یا خربوزه یا انار.
چرا انار آقای زکا؟ علت این که انار میخورن چیه؟
برای اینکه در یک پوست دانه های زیادی از انار موجود است و این در ایران سمبل فراوانی است.
آجیل شب یلدا
آجیل هم بله آجیل هم صرف میشه در این شب یلدا و در واقع یک بهانه است برای خوردن این فراوان یا صرف چیزایی که موندنش دیگه ممکن است که اونا فاسد بشن اینها.
آقای رزوکا شما خودتون امشب چیکار میکنین شب یلدا رو؟
پیش خانم یه مقدار میوه تهیه کردیم که اونها رو صرف خواهیم کرد و غذای بهتری تهیه میشه امشب خورده میشه تمام افراد فامیل جمع میشن و قصه میگن مثل میگن مثل میگن میگن میخندن میخورن شادی میکنن.
خب جایی مارم خالی کنین آقای زکا.
بله بله حتما جاتون خالی است. امیدوارم که همه ایرانی ها این سنن و رسوم و آداب را با تمام تشریفاتش منهای چیزای خرافیش. البته من با خرافات موافق نیستم ولی آنچه که شادی آور است اینها را اجرا بکنم.
با نقل شب یلدا از استاد زنده‌یاد یحیی زکا به آغاز ساعت سوم برنامه نزدیک می‌شویم که در آن نازی عظیما با برنامه‌های دیدار از ایران، بررسی‌های تاریخی و یادی از استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان پیشروی ایران در کنار خوان خواهد بود. با سپاس از او و با پوزش از اینکه به دلیل تراکم برنامه گفتگو درباره موزه ملی ایران را نشنیدیم و با بعدی پخش آن در برنامه آینده همراه با دیگر همکارانم در دو ساعت نخست برنامه گلناز اسفندیاری، فریدون زرنگار، جمشید زند، شهران تبری در لندن، شیرین فامیلی در برلن، احمد رأفت در روم، همایون مجد در واشنگتن، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را فرا می‌خوانم تا پایان ساعت سوم برنامه ما را همراهی کنید و یادآوری می‌کنم که در ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی برنامه شامگاهی رادیو آزادی نیز با تازه‌ترین خبرها و گزینه‌ای از گزارش‌ها و گفتگوهای دو ساعت آغازین برنامه در راه است. روز و روزگار به کام. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سیر نمیشه به کنارم تو بمون دیر نمیشه اگه پیشم بمونی قصه میمیره دل من از هم تو پیر نمیشه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم روشن میکنه وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم روشن میکنه می
وقتی روز لباس شب پر میکنه، چشم صبحونم رو روشن میکنه، وقتی